زندگی مردم نقش دارد. نماز در اندیشه ها، احساسات، گفته ها، اعمال و آرزوهای مردم وارد شده است. بنابراین به درستی می توان گفت که نماز محوری بس مهم در زندگی مردم ایران است. در برنامه امروز با بررسی نماز در فرهنگ مردم ایران می پردازیم. با ما همراه باشید. دوستان، ارج و منزلت نماز در هر جنبه از فرهنگ مردم ایران نمایان است و تشویق به نماز در بسیاری از تمثیل‌ها و آداب و رسوم مردم نهفته است. نماز با شیواترین و گویاترین صورت ممکن در داستان‌های عامه و حتی قصه‌های کودکان آمده و با ظریف‌ترین وجه در اشعار، چیستان‌ها و ضرب المثل‌ها مطرح شده است. مردم در نماز نیکی ها و خوبی ها را میابند و خود را به خدا نزدیک احساس میکنند. نماز در قلب و روح مردم ایران جای دارد و تأثیر آن را بر زندگی و حیات فکری آنها میتوان مشاهده کرد و از این رو هرچه بدان وابسته و مربوط است، نظیر وضو، جای نماز، مسجد، محل نماز و لباس نمازگزار قدر و اهمیت خاصی دارد. مردم ایران فرزندانشان را به نماز ترغیب و تشویق می کنند و از همان کودکی از فضیلت نماز برای آنها سخن می گویند.
تجربه های روزگار نشان داد که بی اعتنایی به نماز چه بر سر یک انسانی می آورد و چه بر سر جهاد انسان ها می آورد. هم جهاد رو تعطیل می کنه، هم جهت مبارزه را از جهاد بودن خارج می کند، تبدیل می کند به مبارزه برای قدرت، برای هوای نفس. اون چیزی که مبارزه یک انسان را، چالش یک امت را، رنگ جهاد و معنای جهاد میبخشد، او همون توجه به خداست که قوامش به نماز است. لذا اولین واجبی که بر پیغمبر واجب میشود نماز. اول تبلیغی که برای پیغمبر خدای متعال معین میکند و امر اهلک به الصلاة است. توصیفی که برای جامعه موحد خدای متعال بیان میکند، الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة است. در درجه اول اقامه نماز. این اهمیت نماز اینه، اقامه جامعه توحیدی، اقامه عدل در میان بشر، برپا کردن خیمه حق در بین این همه طوفان‌های اهواء باطل. اینها کار آسانی نیست، انگیزه لازم است. این انگیزه عبارت است از توجه به خدا، ذکر الله، مدد گرفتن از پروردگار، کار رو با حساب خدا انجام دادن. و اون قبل نما هم عبارت است از توجه به هدف کار و اینکه ما مقصودمون قدرت نیست، ثروت نیست، هواپرستی نیست، تمنیات شخصی نیست، ملاحظات گوناگون سیاسی نیست، هدفمون خداست. این دوتا خصوصیت، این دو عامل مهم، یعنی انگیزه و جهتگیری، هر دو در نماز خلاصه شده. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. خداوند به پیغمبر میفرماید که قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا. شب رو به ذکر خدا بگذران، بخش مهمی از شب رو نماز بخوان، با خدا متصل شو. چرا؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کار سنگینی بر عهده توست. خطاب سنگینی متوجه به توست، خودتو آماده کن. اینه، ماها بیشتر احتیاج داریم، دیگر مردم هم احتیاج دارن در درجات مختلف. نماز اهمیتش اینه.
تنها نماز خواندن نیست که در نظر مردم اهمیت و ارج دارد. نماز خواندن با وقت نیز مورد تاکید ایشان بوده و هست. در واقع مردم با به هنگام نماز خواندن یا سر وقت نماز خواندن با فرزندان خود رعایت نظم و ترتیب در کلیه شؤون زندگی را آموزش می‌دهند. از این رو دیدن صحنه‌هایی از نماز خواندن افراد در پارک‌ها، در ساحل دریا، جنگل‌های طبیعی و کوهستان امری بسیار عادی و معمولی است، زیرا فرد در هر مکانی که باشد زمان راز و نیاز با خداوند را به تعویق نمی‌اندازد. اگر شما سفری به ایران داشته باشید، حتما در تمام فواصل بین جاده‌های شهرهای مختلف ایران، حتی در دور افتاده‌ترین نقاط این سرزمین، تابلوهایی که افراد را به محل نماز هدایت می‌کند، مشاهده خواهید کرد. در بسیاری از مراکز عمومی در شهرستان‌ها نیز نمازخانه‌ای وجود دارد و این تأکیدی بیشتر بر اهمیت نماز در نظر مردم است. در فرهنگ مردم ایران همچنان که نماز قداست دارد، مقدمات آن از جمله وضو گرفتن هم قداست و اهمیت خاصی می‌یابد. وضو داشتن در هر حال یک فضیلت است. به اعتقاد مردم همیشه با وضو بودن ثواب دارد. افراد موقع خواندن قرآن هم وضو می‌گیرند. نمازگزار برای آن که نمازش مورد قبول درگاه خداوند متعال قرار گیرد، باید شرایطی را رعایت کنند، از جمله اینکه نمازگزار باید برای خواندن نماز با وضو یا غسل یا تیمم باشد و این طهارت علاوه بر آن که شرط نماز است، موجب قرب به خدا نیز می شود. فرد نمازگزار ناگزیر است که در زندگی خود به اصول اخلاقی پایبند باشد، دزدی نکند، حقوق دیگران را تضییع یا ضایع نکند، به اموال مردم تجاوز نکند، لباس او نباید دزدی باشد، مکان نماز او هم غصبی نباشد. به طور خلاصه، ضمن آن که نمازگزار فردی درستکار و شایسته است، اموال او نیز پاک و حلال است. جای نماز نیز در فرهنگ مردم اهمیت خاصی دارد. زنان به خاطر علاقه خاصی که به نماز دارند، تمام ذوق و علاقه خود را در تهیه جانمازهای بسیار زیبا به کار می‌برند. جانماز زینت بخش سفره عقد زوج‌های جوان ایرانی نیز می‌باشد.
۰۹۳-794-71-74 شماره که شما دوستان عزیز میتونید در بستر واتساپ با برنامه خودتان در ارتباط باشید. منتظر گفتنی های شما عزیزان به صورت متنی و صوتی هستید.
دوستان عزیز شنونده، و پایان برنامه امروز رسیدیم. از همراهیتان یک جهان سپاس. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. اینجا استودیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. در حالی که مقام های حکومت طالبان توافق با پاکستان را حافظ منافع افغانستان می خوانند و هنوز دو طرف جزئیات رسمی آن را تایید نکردند، واکنش ها به این توافق در افغانستان عمدتاً منفی و همراه با تردید است. محمد محقق، سیاستمدار و از جمله رهبران جهادی افغانستان، بدون اشاره مستقیم به قرارداد صلح طالبان و پاکستان نوشته است: گاهی شرایط به صورتی است که نگفتن بهترین گزینه است. کاربران شبکه‌های اجتماعی این جمله محقق را صلح بد طالبان با پاکستان تعبیر کردند. محمد عیسی آریا از کاربران فعال فیسبوک با طرح این ادعا که طالبان شرایط پاکستان را با کمال میل پذیرفتند نوشت: موافقت با شناسایی خط دیورند و پذیرش مسئولیت حمایت از تحریک طالبان پاکستان عملاً تسلیم نامه سیاسی است. سید رضا محمدی، شاعر سرشناس افغانستانی، نیز در واکنش به این توافق نوشت: قصه طالبان و پاکستان مثل قصه آدمی است که خرسی وحشی در خانه‌اش دارد و به جای بیرون راندنش با او کنار می آید. سمی یوسفزای، خبرنگار افغانستانی، نیز در واکنش به این توافق در صفحه ایکس خود این پرسش را طرح کرد که قبلا نیز میان پاکستان و افغانستان قراردادهای مشابهی منعقد شده است، این بار چه ضمانتی می دهید که نقض آن دوباره تکرار نشود؟ سید بصیر احسانی، روحانی و فعال اجتماعی افغانستانی، این تحولات را بخشی از طرحی گسترده تر دانست و نوشت: تجاوز پاکستان به افغانستان مرحله اول از برنامه بازپسگیری پایگاه بگرام توسط ترامپ است، اما این تجاوز نتیجه عکس خواهد داد و موجب انسجام بیشتر مردم افغانستان می شود. در همین حال داوود عرفان، فعال سیاسی، احتمال داد که پایگاه بگرام در گفتگوهای دوحه مطرح شده باشد. وی در این باره نوشته است: پاکستان بدون چراغ سبز آمریکا چنین حملاتی انجام نمی دهد. سه خواست روی میز است: واگذاری بگرام، کاهش رابط طالبان با چین و ایران و کنترل تحریک طالبان پاکستان. از سوی دیگر سید حسن موسوی، فعال اجتماعی، در واکنشی تون نوشت: توافق طالبان و پاکستان در دوحه نه آتش بس بلکه تسلیم نامه‌ای آشکار است. طالبان از شعار استقلال و پاسبانی از مرزهای پاکستان سقوط کردند. این توافق پایان یک فریب تاریخی است. این واکنش های منفی در حالی است که ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در بیانی در پیوند با امضای توافقنامه آتش بس فوری میان آنان و مقام های پاکستانی در دوحه گفته است که در این مذاکرات تصمیم گرفته شد که از حملات گروه هایی که علیه دولت پاکستان فعالیت دارند حمایت نخواهد شد. معاون اول پیشین رئیس جمهور افغانستان گفت: پاکستان طالبان را در دام بی‌نقص انداخت و توافق با پاکستان برای طالبان فاجعه دیپلماتیک در پی خواهد داشت. امرالله صالح در واکنش به امضای توافقنامه آتش بس فوری میان طالبان و پاکستان در صفحه ایکس خود نوشت: طالبان نمی‌توانستند در دوحه از گفتگو با پاکستان سر باز بزنند یا پیش شرط بگذارند. قطر به عنوان محل و مرجع صدور گواهی حکومتداری برای طالبان شناخته می شود. صالح گفته است که پاکستان طالبان را به دام بی‌نقص انداخته و با مهارت ادعای خود را جهانی ساخت که طالبان افغانستان با خواست خود یا به دلیل ضعف هراس افکنان را پناه می دهد. او در توضیح آنچه دام پاکستان در توافقنامه آتش بس میان دو طرف خوانده نوشته است که اگر طالبان قندهاری در گفتگوها نمایندگی از طالبان پاکستان یا تی تی پی را بر عهده داشتند، در آن صورت ناچارند برای برچیدن آن با پاکستان همکاری کنند، اما اگر نماینده تی تی پی نبودند، آنگاه باید با ستاد کل پاکستان برای شکست آن به عنوان تهدید مشترک همکاری کنند. وزیر خارجه پاکستان گفت اسلام آباد مایل از هر چه زودتر یک ساختار نظارتی مشخص و قابل تایید برای تطبیق توافقنامه آتش بس میان طالبان و پاکستان ایجاد شود. محمد اسحاق دار، معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان، میگوید که این ساختار نظارتی در دور بعدی مذاکرات به میزبانی ترکیه مشخص خواهد شد و هدف آن رسیدگی به تهدید تروریسم ناشی از خاک افغانستان به سمت پاکستان است. اداره محلی هرات با همکاری بخش خصوصی و صنعتگران این ولایت اجرای یکی از بزرگترین پروژه‌های خدماتی در نواحی مرزی را آغاز کرده است. همکارم فیض احمد محمدی از غرب افغانستان گزارش می‌دهد.
در حالی که هزاران مهاجر افغان پس از سالها زندگی در کشورهای همسایه به افغانستان باز می‌گردند، اداره محلی هرات با همکاری بخش خصوصی و صنعتگران این ولایت دست به اجرای یکی از بزرگترین پروژه‌های خدماتی در نواحی مرزی زده است. پروژه‌ای که هدف آن ساخت سرپناه، محل اقامت موقت، سرویس‌های بهداشتی و دفاتر اداری برای ساماندهی و رسیدگی به امور مهاجرین بازگشتی است. این پروژه در همکاری نزدیک میان اداره محلی و اتاق صنایع و معدن هرات در حال پیشرفت است و به گفته مسئولان می‌تواند بخش بزرگ از مشکلات اولیه مهاجرین در زمان ورود به کشور را کاهش دهد. محمد ناصر امین، رئیس اتاق صنایع و معدن هرات، با تاکید بر نقش فعال بخش خصوصی در این روند میگوید بخش خصوصی به ویژه صنعتگران هرات مسئولیت اخلاقی و اجتماعی دارند تا زمینه‌های اقامت موقت، سرپناه و تسهیلات لازم برای مهاجرینی که به کشور برمیگردند را فراهم سازند.
تشنابا یا حمومایی که اونجا ساخته میشه بر اساس از اینکه اکثر وقت مردم ما یا خارجی ها میای اونجا، یک جای مناسب به حموم یا دشویی نبود، باز به اساس سفری که ما به ایران داشتیم رای جناب ولی صاحب همونجا چی شد که باید اسلام قلعه یا مرز اسلام قلعه ساخته بشه.
از سوی دیگر احمد اچکزی، مجری طرح و مسئول نظارت بر پروژه های بازسازی اتاق صنایع و معدن هرات، با اشاره به دشواری های مهاجرین در مرز میگوید مهاجرین هنگام ورود به کشور با مشکلات زیادی روبرو بودند، از جمله نبود امکانات بهداشتی مناسب. با ساخت سرویس های بهداشتی به ویژه حمام بخشی از این مشکلات برطرف می شود و شرایط بهتری برای آنان فراهم خواهد شد.
پروژه تقریبا 21 دانه تشناب است برای سهولت مهاجرین و همچنان حمام که در دو بخش ساخته میشه، که یک بخش از خواهران و از برادران در دو بخش برای سهولت مهاجرین که از مرز عبور میکنن این طرف میان، و همچنان جای برای وضو گرفتن به شکل بسیار فنی و به شکل بسیار استاندارد که مثلا آب گرم و سرد باید اونجا باشه، سیستم وضوخانه که هست او به شکل بسیار استاندارد کوشش کردن که تنظیم ترتیب بکنن.
رئیس اتاق صنایع و معدن هرات گفت این پروژه یکی از مهمترین و هزینه برترین کارهایی است که در این محل در حال اجراست و صنعتگران ولایت هرات هزینه های آن را متقبل شدند.
هر اداره که توان زور داره یک چیز بسازه. باز ما کار سخت‌تر از او همی کار بود، چون یک چای سپتی که بسیار کلان با کار دست و ساخت ساز از بسیار اصری جور میشه که تقریبا برنامه که ما داریم کنجا میسازیم تقریبا 75,000 دلاره.
آقای اچکزی از صورت گرفتن روند کار در منطقه صفر مرزی نیز خبر داد و افزود که تلاش های ادامه دارد تا پیش از سرد شدن هوا تمامی بخش های پروژه تکمیل شود.
چون هوا رو به سردی میره دیگه کوشش میکنیم که هر چقدر زودتر این کارهای ساختمانی زیر ما پیش ببریم و بعد از میمان کارهای دیکوری ازی که بعض کارهای هست و اگر هوا کم سرد هم باشه مشکل نیه انجام میشه، ولی کارهای ساختمانی زیر کوشش میکنیم که تیم فنی که ما وجا فعلا داریم سر از ما زیاد کوشش کنیم که کار تا که هوا سرد میشه زودتر این میره به اتمام برسونه.
رئیس اتاق صنایع و معدن هرات نیز از سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایجاد مرکز CIP خبر داد که برای عبور و مرور مسافران ویژه از مرز طراحی شده است. او افزود با تکمیل این پروژه ها شاهد نظم بیشتر، خدمات بهتر و شرایط انسانی تری برای مهاجرین و مسافران خواهیم بود.
CIP که به خصوص ما به صنعتکارا می سازیم، اما یک پروژه بسیار خوبیه به عزت مهمانای ما و شما که می آید. هر دو پروژه CIP که جور می شه اونا جای بسیار مناسب جور خواهد شد که هر وقت اگر مهمانای خارجی ما می آید یا آیت از افغانستان به ایران میره و هم بسیار مهمه، او را ما جور میکنه.
به گفته یاچکزی، هزینه مجموعه پروژه های در حال اجرا شامل ساخت سرپناه، خدمات بهداشتی و مرکز ویژه عبور مسافران بالغ بر 75,000 دلار آمریکایی است. وی تاکید کرد که این پروژه ها علاوه بر ایجاد تسهیلات برای مهاجرین، باعث بهبود خدمات مرزی و افزایش ظرفیت ادارات محلی نیز خواهد شد.
دخان اینجا دو پروژه است که یک پروژه امی پروژه حمام‌ها و تشنابها است و یک پروژه دیگه که برای سهولت تاجرای محترم ما از طرف اتاق صنایع معدن ترتیب شده. این می دو پروژه است که مجموع هزینه از $75,000 میشه که توسط اتاق صنایع معدن ولایت هرات پرداخت میشه.
در نهایت این پروژه نه تنها تلاشی برای فراهمسازی سرپناه و آسایش موقت مهاجرین است، بلکه نمادی از همدلی میان حکومت و بخش خصوصی در پاسخ به یکی از مهمترین نیازهای انسانی در شرایط دشوار کنونی افغانستان به شمار می رود. تلاشی که امید می رود تا پیش از آغاز فصل سرما به بار بنشیند و مأمنی امن برای مهاجرین تازه وارد فراهم آورد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تاکید بر لزوم گفتگو با تهران ادامه مذاکرات دیپلماتیک را خواستار شد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه در گفتگو با روزنامه نوی زوریشر سایتونگ اعتراف کرد که مفتشان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر این باورند که ایران حجم قابل توجهی از یورانیوم با غنای بالا را در مکان‌های متعدد مخفی نکرده است. گروسی مدعی شد که ممکن است مقدار کمی از این مواد به مکانهای دیگری منتقل شده باشد. وی در این حال ارزیابی کرد که تأسیسات هسته ایران در اصفهان، فردو و نتنز در جریان حملات هوایی رژیم اسرائیل و آمریکا در ماه جون به شدت آسیب دیدند. گروسی در ادامه درباره احتمال دسترسی مفتشان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات ایران گفت که این امر تنها زمانی مؤثر خواهد شد که ایران آن را در راستای منافع ملی خود تشخیص دهد. وی بدون اشاره به تأکیدات مکرر ایران بر نفی سلاح هسته‌ای مدعی شد مقدار یورانیوم موجود در ایران در صورت غنی‌سازی بیشتر برای ساخت چندین سلاح اتمی کافی خواهد بود. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این حال گفت که نشستن طرفین دور میز مذاکره مشترک می‌تواند خطر دور جدید تقابل و بمباردمان‌ها را برطرف کند. گروسی با اشاره به سخنان اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر امکان دستیابی بر راه حل دیپلماتیک، این سخنان را نقطه امیدبخش در مسیر کاهش تنش‌ها و جلوگیری از درگیری‌های بیشتر توصیف کرد. هیئتی از جنبش مقاومت اسلامی حماس وارد قاهره شد. بعد از ظهر روز یک شنبه 19 اکتبر هیئتی از جنبش حماس بر ریاست خلیل الحیه وارد قاهره پایتخت مصر شد. این هیئت به منظور پیگیری اجرای توافق آتش بس با میانجیگران، جناح‌ها و نیروهای فلسطینی به مصر آمده است. و رئیس جمهور آمریکا گفت نارندرا مودی صدر اعظم هند وعده داده است خرید نفت روسیه را متوقف خواهد کرد، اما اگر این اقدام صورت نگیرد تعرفه‌های سنگین بر کالاهای هندی ادامه خواهد یافت. ترامپ با خبرنگاران گفت با صدر اعظم هند صحبت کرده و او گفته است که قصد ندارد به خرید نفت از روسیه ادامه بدهد. رئیس جمهور آمریکا افزود اگر هندی‌ها به خرید نفت از روسیه ادامه بدهند همچنان باید تعرفه های سنگینی پرداخت کنند، اما آنها این را نمی خواهند. آمریکا مدعی است که درآمدهای نفتی روسیه صرف جنگ این کشور علیه اوکراین می شود. از همین رو نفت روسیه به موضوع اختلاف برانگیز میان واشنگتن و دهلی نو تبدیل شده و نیمی از تعرفه های 50% آمریکا بر کالاهای هندی به دلیل خرید نفت از روسیه وضع شده است. هند یکی از بزرگترین خریداران نفت روسیه است. هند چهارشنبه مدعی شده بود که مودی وعده داده که خرید نفت روسیه را متوقف کند، اما وزارت خارجه هند اعلام کرد هیچ اطلاعی از تماس تلفنی میان مودی و ترامپ ندارد. 11:37:56 هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل خواهد بود. روزتان بخیر.
در این لحظه از دوستداران زبان شیرین و دلنشین فارسی دعوت میکنیم که با قند پارسی همراه شوند.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شدم همه تو تیانه هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
با من برنوبدوش یاغی مشروط خواه، عشق کاری کرده که تبریز می سوزد در آه. به نام خدا و سلام. سلام دوستان عزیز، شنوندگان برنامه قند پارسی. غزلیست معروف از حامد عسکری، شاعری صاحب نام و آوازه در یکی دو دهه اخیر، کسی که هم غزلهای عاشقانه زیبا دارد و هم شعرهای اجتماعی و حماسی. حامد عسکری فرزند شهر بم در استان کرمان است و خاطراتی تلخ از زلزله مهیب بم در زمان جوانی خودش دارد. او در جشنواره‌های مختلف از جمله جشنواره شعر فجر مقام آورده و مجموع شعرهایی مثل سرمایی، خانمی که شما باشید از او منتشر شده است. همچنین او در روایت نویسی و ادبیات داستانی هم دستی دارد. کتاب پریدخت او که داستانی مربوط به دوره قاجار است و در قالب نامه‌هایی میان دو نفر منتشر شده است، از آثار پرخواننده‌اش بوده است. با برنامه قند پارسی همراه شما هستیم. استاد محمد کاظم کاظمی درباره حامد عسکری چنین میگوید:
به نام خدا و عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده. به نظر من یکی از خصوصیات قابل توجه در کار حامد عسکری، توجه او به تمام این قلمرو زبانی وطن فارسی هست. حامد عسکری به افغانستان سفر کرده، برنامه های شعرخوانی داشته. البته چند سال پیش که شرایط این سفرها و این برنامه ها بیشتر برقرار بود، در اونجا شعرش و برنامه های شعرخوانی او مورد توجه واقع شده و خودش هم خاطرات زیادی از این سفرها داره که بخشی از این خاطرات رو گاهی در برنامه های تلویزیونی و برنامه های رسانه‌ای که داره بیان میکنه و بسیار جالب و قابل توجه هست. در این بین او یک شعر زیبا هم داره، شعری خطاب به دختران دانش آموز، دختران شهید حوادث انتحاری افغانستان، که اون شعر رو هم با صدای خودش در برنامه های خوانده و غزل بسیار زیبا و جالبی است.
دو شمشیر کهنه، دو شمشیر کاری، دو تامان پر از ناله و سوگواری، دو تامان پر از داغ تلخ گذشته، من از داغ ارگ و تو از داغ جاری. به من چای سبزی بنوشان که تلخم، مرا جرعه شعری بریزان چه داری. سماور سماور بخارای آهم، پیاله پیاله پر از قندهاری. غبار سفر را بگیر از وجودم، گل بوسه ای را بزن بر غباری، ملخ دید کشتت نمردم برادر، خوشا عالم پاک همسایه داری، نمردم برادر که زانو به آغوش نشستی به اندوه تلخ نداری، نمردم برادر کمی درد دل کن به لفظ دری و به لحن هزاری، تو تاول به دستت متاول به قلبم، چه بازار خوبی چه سرمایه داری، کنار پل سرخ بنشین کنارم، در آغوش بنشان دوباره دوتاری، من آوازهای خراسان بخوانم، تو آوازهای غریب مزاری، تو از زخم بودای زیبا بخوانی، من از شربه مردم بختیاری، دوتا چشم دارم اگر بی پناهی، دوتا شانه دارم اگر بی قراری، میان غزل بودم و نبض شعرم تپیدن گرفته چو قلب قناری، زنی جیغ زد خون شتک شد به شعرم، سرم داغ شد مثل جان بخاری، برادر رسید و بغل کرد من را، به خواب انتحاری، به خواب انتحاری.
شنونده برنامه قند پارسی هستید دوستان از رادیو دری. اما شعری که برای این برنامه از حامد عسکری برگزیده ایم غزل معروفی است از او، شعری که شاید بسیاری ها حامد عسکری را با آن شناختند. شاید یک علت این شهرت مفاهیم تاریخی و جغرافیایی در شعر باشد. در تاریخ جنبش مشروطیت ایران، نقش نیروهای مردمی تبریز و قیادت ستارخان و باقرخان معروف است و آنها با تفنگ‌های برنوشان به نمادهای ملی تبدیل شدند. حالا شاعر از این نمادها بهره می‌گیرد با ذکر عبارت برنو بدوش و شهر تبریز و نام ستارخان. با من برنو بدوش یاغی مشروطه خواه، عشق کاری کرده که تبریز می سوزد در آه. بعدها تاریخ می گوید که چشمانت چه کرد با من تنها تر از ستار خانه بی سپاه. می دانیم که بعد از پیروزی وقایع مشروطیت باز حوادثی رخ داد که به خلع سلاح ستارخان و باقرخان انجامید. ستارخان بی سپاه به همین اشاره دارد و شاعر با مهارت آن را به شکست‌های عاشقانه ارتباط داده. اما شاعر در وقایع تاریخی اسیر نمی‌ماند. این یک نقطه ضعف خواهد بود در یک شعر اگر شاعر هنرمندی را که در یکی دو بیت به کار برده است تا آخر شعر ادامه دهد و رمز زیبایی شعرش را فاش سازد. این اشارات‌های تاریخی گاهی در همان یکی دو بیت کفایت می‌کند، چنان که در شعر حافظ و بیدل و دیگران هم چنین است که اگر شاعر مثلا اشاره‌ای به جمشید یا سلیمان یا اسکندر می‌کند در حد یکی دو بیت است و سریع از آن می‌گذرد، مگر اینکه شعر برای یک واقعه تاریخی سروده شده باشد و شاعر بخواهد تا آخر در همان واقعه تمرکز کند. ولی اینجا شعر عاشقانه است و شاعر به دیگر عناصر زندگی می پردازد. البته عناصری که باز هم یک مقدار کهن هستند و با فضای برنو و تفنگ و امثال اینها بیگانه نیستند. یعنی طوری نیست که شاعر بعد از ستارخان و مشروطه خواه از ایستگاه قطار یا قهوه خانه در کافه بگوید. اینجا باز وسیله نقلیه اسب است و نوشیدنی، چایی که در کتری چوپان درست شده است. موی من مانند یال اسب مغرورم سپید، روزگار من شبیه کتری چوپان سیاه. طبیعتاً فضای طبیعت و زندگی چوپانی می تواند با رعد و برق و سوختن کنده بلوط ارتباط داشته باشد و البته شاعر در همه این بیت‌ها خط سیر عاشقانه را هم حفظ کرده و از آرایه‌های شعری هم بهره گرفته. هر کسی بعد از تو من را دید گفت از رعد و برق، کنده پیری بلوطی سوخت نه یک مشتکا. از اینجا به بعد باز شاعر یک پنجره دیگر می گشاید، پنجره به داستانها و اسطوره‌های دینی. در ابتدا روایت‌های تاریخ ملی بود، حالا صحبت از یوسف و زلیخا و حضرت آدم و سیب خوردن او می شود. کاروانی رد نشد تا یوسفی پیدا شود، یک نفر باید زلیخا را بیندازد بچا. آدمی زاد است و عشق و دل به هر کاری زدن، آدم است و سیب خوردن، آدم است و اشتباه. و آرایه‌ای که در بیت آخر استفاده می شود تضمین است، یعنی اینکه مصرعی از شعر دیگری را به تناسب مقام در شعر خود استفاده کردن. سوختم دیدم قدیمی ها چه زیبا گفتند، دانه فلفل سیاه و خال مهرویان سیاه. دوستان عزیز، شعری از حامد عسکری شاعر معاصر را خواندیم. غزلی عاشقانه با اشارات و تلمیحات تاریخی و دینی و برخورداری از عناصر زندگی. این سه وجه در کنار هم این اثر را کامل کرده است.
هوایم کن و دست حباب ها بسپار، مرا به درد زمین خوردن آفرید خدا. ببر مرا به بزرگ شهاب ها بسپار، کلاغ ها پی تسخیر آشیان منند، مرا به قلعه امن عقاب ها بسپار. کسی بپرسد اگر حسر و قصر یعنی چه، بگیر عکس مرا و به قاب ها بسپار. من آن کبوتر صلحم، مرا ز سر وا کن، به دست تلخترین انتخاب ها بسپار. مرا که آتش سودابه ها حریفم نیست، به شرط صلح به افراسیاب ها بسپار. من آن کبوتر صلحم، مرا به دست تلخترین انتخاب ها بسپار. مرا که آتش سودابه ها حریفم نیست، به شرط صلح به افراسیاب ها چهره ارغوانی هاست. بگو شراب و به عالی جناب ها بسپار، پر از بهانم امشب، بگیر گوش مرا، منم کبوتر صلحم، مرا ز سر وا کن، به دست تلخترین انتخاب ها بسپار، مرا که آتش سودابه ها حریفم نیست، به شرط صلح به افراسیاب ها
شنونده برنامه قند پارسی هستید. در ادامه بشنویم بخش کارگاه شعر را با سخنان استاد اسماعیل امینی.
کارگاه شعر.
سلام دوستان برنامه قند پارسی از رادیو دری. ما اگر می‌خواهیم که با شعر سر و کار داشته باشیم، چه به عنوان خواننده چه به عنوان سراینده و آفریننده شعر، بهتر است که خودمون رو عادت بدیم شعر رو خوب بشنویم. من گاهی تو جلسات شعر شرکت می‌کنم، می‌بینم دوستانی که برای شعر خوانی آمدن، یعنی به هر حال می‌خواهند شاعر بشوند یا شاعرهایی هستند که بالاخره مدت تجربه دارن، به شعر دوستاشون گوش نمی کنن، یا اگه گوش میکنن خیلی سطحی مثلا گوش میکنن. اگر با بی‌دقتی شعر بخونیم و با بی‌دقتی به شعر دیگران گوش کنیم، خودمون هم نخواهیم توانست شاعر خوب بشیم و شعرهای خوب بگیم. چرا؟ برای اینکه اساس شعر دقت در جزئیاته و بدون دقت در جزئیات شعر ما به شدت سطحی میشه. مسئله خوب خواندن شعر هم اهمیت داره. مثلا وقتی که شعرهای سنتی رو میخونیم، خب در یه جایی شاعر مثلا تأکید داره رو بعضی از کلمه ها، مثلا به صورت خطابی، منادایی، با تعجب، با پرسش مثلا مطرح شده. همه اونها رو باید رعایت بکنیم. و بعضی ها رو من دیدم فقط خیال میکنن که با تغییر دادن صداشون و مثلا یکم صدای احساساتی و رمانتیک لابد شعر رو درست دارن میخونن. خیلی چیز سختی نیست. ما اگر حوصله کنیم و شعر رو خوب بخونیم و به همین ترتیب وقتی که یک نفر دیگر داره شعر خوانی میکنه شعرش رو خوب بشنویم، اون دقتی که نسبت به این موضوع داریم، اون وسواسی که نسبت به موضوع شعر داریم، هم نسبت به کلمات، هم نسبت به صداها و هم نسبت به ترکیب شعر، موقع سرودن شعر به کارمون میاد. وگرنه از همین شعرهای شتاب زده ای میشه که توی فضای مجازی هست، کسی مثلا میخواد بخونه 2-3 دقیقه براش وقت میگذاره. پیشنهاد من اینه که اگر که شعری رو دوست داشتید چندین بار بخونید. و عادت خود من همین است که شعرهایی رو که دوست دارم علاوه بر این که میخونم یک بار با دست مینویسم، نه اینکه تایپ کنم ها، میشینم با دست از رو مینویسم.
با پایان قند پارسی این هفته رسیدیم. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، با درود و بدرود. Thank you.
امیدوار هستیم که تا این لحظه از آنچه که تقدیمتان شده راضی بوده باشین، فرصت کرده باشین که با برنامه‌های مورد نظرتان همراهی کنین. در ادامه راه هم با رادیو خودتان، رادیو دری، همراه باشین.
زنم صاحب آخان توی تو، هر جا که روم پر تو به کاشان توی تو، در میکده و دیر که چانان توی تو، مقصود من از کعبه و بتخان توی تو،
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
نزلت بیوت علینا البیت انا عندي حوالي 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا. اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم در دوشنبه دیگر با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوارستم که فرصت داشته باشید حدوداً 20 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. دوستان، ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین رخدادهای هفته در غرب آسیا. البته از طریق سایت هم میتونین این برنامه را دنبال بکنین و هم آخرین رخدادهای مرتبط با غرب آسیا را. آدرس سایت ما pars.ua/dari، در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خب خدمتتون هستیم. در روزهای گذشته چنانچه در جریان هستید، برگزاری نشست شرم الشیخ درباره غزه و بروز اختلاف در خصوص مرحله دوم نشست یکی از رخدادهای غرب آسیا بود و موضوع دیگر هم تداوم جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها که امروز به مقتضای فرصت برنامه به این موضوعات خواهیم پرداخت. همراه ما باشید. شهر ساحلی شرم الشیخ مصر دوشنبه هفته گذشته میزبان سران 20 کشور درباره غزه بود، اما حاشیه ها بر متن نشست غلبه کرد. رسانه های مهم جهان نحوه مواجهه ترامپ با سران کشورهای حاضر در مراسم را بازتاب دادند. این رسانه ها واکنش های مردم و کاربران در فضای مجازی به ویژه انگلیسی ها که نخست وزیرشان مضحکه ترامپ شد را گزارش کردند. کاربران شبکه اجتماعی ایکس نیز اجلاس شرم الشیخ را صحنه نمایشی از زور و فریب در راستای نادیده گرفتن حقوق ملت فلسطین توصیف کردند. برخی از کاربران این شبکه نوشتند هیاهوی شرم الشیخ تلاشی برای اقناع افکار عمومی بود. نمایش تحقیر و قدرت طلبی از کنست آغاز و به شرم الشیخ راه یافت. حقوق مسلم مردم فلسطین دوباره نادیده گرفته شد. برخی دیگر نیز نوشتند مدعیان صلح خودخواندهی که در شرم الشیخ گرد هم آمدن تا نسل کشی غزه را متوقف کنند، نه از جنگ بلکه از آزادی ملتی میترسند که تنها سلاحش مقاومت است. اما با اجرای شدن مرحله اول توافق میان حماس و رژیم صهیونیستی که شامل عقب نشینی نظامیان صهیونیست از غزه و تبادل اسرا بود، اکنون مرحله دوم با چالش خلع سلاح مقاومت فلسطین و همچنین تحویل اجساد صهیونیست‌ها مواجه شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که با سرپوش گذاشتن بر مشارکت با اسرائیل در نسل کشی علیه غزه و با تبلیغات گسترده سعی دارد از خود چهره صلح طلب ارائه دهد، تهدید کرده که حماس یا خلع سلاح را انجام خواهد داد یا به زور خلع سلاح خواهد شد. پیش از این مقامات حماس از جمله حازم قاسم سخنگوی این جنبش نیز تاکید کرده بود که حماس سلاح خود را بر زمین نخواهد گذاشت. با این اظهارات مشخص می شود که خلع سلاح مقاومت فلسطین مهمترین چالش پیش روی توافق آتش بس در غزه است. همزمان با این اختلاف ها، جنبش حماس دستور بسیج عمومی برای 7000 تن از نیروهای امنیتی خود را صادر کرده تا کنترل مناطقی را که اخیراً نیروهای اسرائیلی از آنها عقب نشینی کرده اند دوباره در دست گیرد. حماس همچنین 5 فرماندار جدید با پیشینه نظامی برای اداره این مناطق منصوب کرده است. برخی از این افراد پیشتر فرماندهی یگانهایی در شاخه نظامی حماس را بر عهده داشتند. اختلاف دیگر اما مربوط به تحویل اجداد صهیونیست‌ها توسط حماس است. حماس اجساد شماری از اسرای صهیونیست را تحویل داده، اما اجساد شمار دیگری هنوز تحویل داده نشده است. جنبش حماس روز پنجشنبه گذشته در بیانیه‌ای تاکید کرد که به توافق آتش بس در غزه متعهد است و مصمم است اجساد باقی مانده افراد محبوس را به رژیم صهیونیستی تحویل دهد. این جنبش اعلام کرد بازگرداندن اجساد بازداشتیان اسرائیلی ممکن است مدتی طول بکشد، زیرا برخی از آنها در تونل های دفن شده اند که توسط اشغالگران تخریب شده است و برخی دیگر هنوز زیر آوار ساختمان‌هایی هستند که بمباردمان و تخریب شده اند. علاوه بر این، رسانه‌های صهیونیستی از تهدید ایتمار بن‌گویر وزیر امنیت داخلی این رژیم به استعفا از دولت خبر دادند و در پیامی هشدارآمیز خطاب به نتانیاهو اعلام کرده که چنانچه جنبش حماس خلع سلاح نشود از دولت کناره‌گیری خواهد کرد. اما پیرامون توافقی که در نشست شرم الشیخ مصر شد، تحلیلی بشنویم از بهزاد دانشور، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا.
خب همینطور که مستحضر هستید، البته این نوید پیروزی از همون ابتدای مقاومت با مسیر مشخص تعیین شده و ما این مهندسی اجتماعی مقاومت رو که ما از ابتدا در طوفان الاقصی و عقبه اون در منطقه شاهد بودیم، خب میتونیم اشاره بکنیم که این بازدارندگی مقاومت اثر خودش رو گذاشته و ما شاهد این هستیم که رژیم اسرائیل ناچار هست، امریکا ناچار هست که شرایط موجود رو که ناشی از فشارهای داخلی است، ناشی از فشارهای بین المللی است، آن چیزی که پیش بینی میشد و اینها خلاف منطق و خلاف فطرت بشریت اقداماتی رو انجام دادن، این به حصول نتیجه رسیده و وادار کرده که اینها شرایط رو بتونن تغییر بدن و امریکا به عنوان یک منجی بخواد خودش رو در این میان افکار عمومی رو تصحیح بکنه. شما مصدر هستین تجمعاتی که در آمستردام برگزار شد اصلا زبان زد هست، یعنی ما شرایطی رو در کشورهای اروپایی و حتی در خود امریکا در دانشگاه‌ها مسائلی رو می‌بینیم که من خودم به صرفه چنین پیشبینی نداشتم نسبت به نگاهی که رژیم صهیونیستی و هزینه‌هایی که داره الان در افکار عمومی میده. یکی از البته دلایل هست، من فکر می‌کنم این اقدام اخیر نشست شرم الشیخ قدمی بود در جهت تصحیح افکار عمومی که البته بازخوردش در شرایط داخلی رژیم اسرائیل همین هستش که با یک سرکوب فکری مواجه میشه که چه کردیم بعد از 2 سال این همه خسارت ها و شرایطی که ایجاد شده برای رژیم اسرائیل با همراهی امریکا.
نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید، همچنان در خدمتتان هستیم. با وجود آتش‌بس در غزه، رژیم صهیونیستی به جنایات خود علیه فلسطینی‌ها همچنان ادامه می‌دهد. نظامیان صهیونیستی هفته گذشته با حملات مکرر علیه کرانه باختری ده‌ها فلسطینی را به شهادت رسانده و زخمی کردند. ارتش اشغالگر صهیونیستی شامگاه جمعه گذشته نیز مرتکب کشتاری تازه علیه خانواده ابو شعبان شد، بدین ترتیب که تانکای دشمن به طور مستقیم خودرو این خانواده را در حالی که برای سرکشی به خانواده خود در محله الزیتون در غزه رفته بودند هدف قرار دادند که در نتیجه این حمله 11 نفر از اعضای خانواده از جمله 7 کودک، 3 زن و 1 مرد به شهادت رسیدند. حماس این اقدام را جنایتی تمام عیار و آمدانه توصیف کرد که بار دیگر نیت واقعی اشغالگران در هدف قرار دادن غیر نظامیان بی دفاع بدون هر گونه توجیه و بهانه‌ای را برملا کرد. همچنین جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با صدور بیانیه اعلام کرد حملات فزاینده نظامیان اشغالگر و شهرک نشینان صهیونیست به کرانه باختری هرگز نمیتواند اراده و پایداری ملت فلسطین را بر سرزمین خود بشکند و این اقدامات تنها باعث گسترش خشم و مبارزه در این منطقه خواهد شد. جنبش حماس تاکید کرد جنایات مستمر صهیونیست‌ها در کرانه باختری که پس از 2 سال جنگ نسل کشی در نوار غزه روی داده است، ملت صبور فلسطین را نخواهد ترساند، بلکه پیامدهای سنگینی برای اشغالگران و شهرک نشینان خواهد داشت و رؤیای آنان برای الحاق، کوچاندن اجباری و تسلط بر کرانه باختری را محقق نخواهد ساخت. اما پیرامون نقض آتش‌بس که طی روزهای گذشته بارها اتفاق افتاده و حتی رسانه‌ها گزارش‌های را منتشر کردن از ده‌ها مورد نقض آتش‌بس، دکتر محسن دیانت کارشناس مسائل منطقه میگوید آتش‌بس از همان آغاز با چالش‌های ساختاری مواجه بود. با هم بشنویم نظر آقای دیانت را.
متأسفانه اون چه ما در
عملکرد بین الملل